ولی اون نمی از اون معنایی که به ما مجد داده اند باز بشود. عرض شد که در رؤیت یک نوع احساسی هست که انسان با همه وجود اون را یافت می کند. عرض شد که مثلا وقتی به یک کودکی میگوییم به این غذا دست نزن، خیلی داغ هست، می سوزاند، این وقتی گوش نمی کنه می رود و اون غذا را تا دهانش می گذارد، تا جلو می سوزد، تاول می زند، ناله می زند، دارد خفه می شود، اونگاه به او می گوییم که دیدی گفتم غذا داغ است دست بهش نزنی؟ دیدی یعنی چی؟ مگه این داغ بودن غذا چه رنگ است که این دید؟ چه شکلی دارد که این ببیند؟ چگونه است که این رو بتواند ببیند؟ ما بهش میگیم دیدی، یعنی با همه وجودت یافتی، حس کردی. این چه میگفتیم داغ است یعنی چی؟ پس رؤیت بدین معنا، ما وقتی آیات و روایاتی رو دقت بکنیم ما را به یک مسئله بسیار بسیار مهم سرنوشت سازی دعوت می کند. نمونه از اون در جلسات قبل قرائت شد که به خاطر ثواب برکت قرآنی دوباره تکرار میکنم این آیه را: سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. به زودی به رؤیت آمدیم آیات من را در آفاق و در حقیقت خودشان، تا اینکه برایشان روشن شود که او حق است. من نمیخوام وارد توضیح خود آیات بشم که هم به لحاظ رعایت زیگ وقت و هم اینکه مطلب فوق العاده عمیق و گسترده است و همینطور تحت لفظی میگذاریم. خب مرحوم علامه رضوان الله علیه بیانات جالبی دارد در این آیه. در نهایت میرسد به اینکه انسان در حال جان دادن، در نزدیکی مرگ، خب میفهمد که همه این عالم و حتی خودش هم آیه خدا است. این را رؤیت میکنه. به لحاظ شرایط جان دادن که به کلی این توجه استقلالی که یک امر موهومی است وقتی به طور جبری کنار می رود، این حقیقت براش باز میشه. منتها می فرماید انسان می تواند، البته قریب به این مضمون، انسان می تواند خودش را طوری تربیت کند، از آنچنان رشدی برخوردار باشد که قبل از این که جبرن این رؤیت به او دست بدهد، قبل از مرگ در این عالم این رؤیت بهش ظهور پیدا بکند، آنقدر رشد ایجاد بشود که وقتی به هر چه نگاه می کند رؤیت کند که این آیه خداست. قبل از این رؤیت ما مثلا به درخت نگاه میکنیم درخت میبینیم، اما اگر این رشد ایجاد شد، این که درخت میبینیم آیه او هست هم آن را رؤیت میکنیم بلا تشبیه. مثلا یک کودک یکی دو ساله یک اسباب بازی رو میبیند، فقط شکل اسباب بازی رو میبیند، اما یک شیمیدان هم آن شکل اسباب بازیشون بچه میبینه همان را میبیند و هم چیز عمیق‌تر از آن که جنس این صورت اسباب بازی از پلاستیک مثلا پلاستیک بودن رو میبیند. یعنی مانعی نیست که وقتی جنس او که پلاستیک میبینه دیگه این مانع از این باشه که صورت اسباب بازی هم ببینه. این بچه فقط صورت لیوان میبیند، این انسان رشدیافته هم میبیند آن که بچه میبیند که این صورت لیوانه، و هم میبیند که این لیوان به چه درد میخوره، و هم میبیند که این لیوان چه وزنی دارد، و هم میبیند که این جنس شیشه ار یعنی چه. یعنی اینها مانع از هم دیگر نیستند. وقتی انسان به آن رشدی رسید که دیگران این را درخت میبینند، این در عین این که درخت میبیند میبیند که این آیه خدا است یعنی چی. خب چون این بینشی در انسان باز بشود، چه تأثیری در زندگی ایجاد خواهد کرد؟ کما اینکه یک کودک با اینکه با این بدن زندگی می کند اما نمی بیند که من بدنی دارم یعنی چی؟ ولذا توسط به لباس و نرفات جایی همین که رشد می کند هم می بیند من هستم و هم میبیند هیکل من، و هم میبیند هیکل من چگونه هیکلی است، و هم میبیند که این هیکل من چه کار دارد میکند. همین ها رو یک جا میبیند. اما این دیدن به اینجا ختم نمیشود. این انسان همچنان رشدش رو میتواند به جایی برساند به برکت تربیت قرآنی که ببیند که من هیکلم چگونه است، چه کار می کند، و همه اینها آیه خدا هستم یعنی چی. این رو هم ببیند، اون وقت چه تأثیرات می گذارد، زندگی رو تغییر می دهد. کما این که این کودک دیروز که تو وسط سفره می رفت این حالش نبود، نمک رو به مربا میریخت، مربا رو به قاطی، به این حالش نبود. الان از اون رشدی برخوردار شده، چون میبیند من چه هیکلی و شخصیتی دارم، نیم ساعت پشت آینه وای میسته این هیکل خودش رو تنظیم کند. این بر دنبال چیه؟ این بعد از آن است که میفهمد من هیکلی دارم یعنی چی؟ یقیش رو سکار کنه، رنگ لباس رو سکار کنه، یک قطر ماست اگر تو یقیش بریزه از خجالتی سکار. اینا بعد از اینه که میفهمد من یه هیکلی دارم یعنی چی. اگر این انسان بفهمد من آیه او هستم، اون وقت چه اتفاق میفته؟ زندگی چه مبنایی پیدا میکنه؟ خیلی صریحه، خیلی روشن آیه. سنوریهم آیاتنا فی الافاق، بیرون از خودش هرچه است، و فی انفسهم، اگر این رویت اتفاق بیفته چه می شود؟ حتی یتبین لهم انه الحق. چه دیگه اینجا بحث خیلی فوق العاده حق یعنی چی و روشن شدن حق. در جای دیگه می فرماید اولم یتفکروا فی انفسهم، ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. اون قوه فکر قرآن ما را هدایت میکنه، نه اینکه فقط تو چند تا قطعه، تو چند تا استخوان و پوست و گوشت، تو چند تا آذر، تو چند تا ستاره، تو چند تا خاک. این قوه فکر رو میگه تمرکز بده تو فی انفسهم، در حقیقت خودت. این انسان هنوز یک درجه ضعیفی از این قوه فکر رو در این عالم به کار برده، چه حقایقی از پشت پرده کشف می شود. اگر این رو تمرکز در حقیقت خودش بکنه، اون وقت چه حقیقتی از خودش به خودش کشف می شود. اگر این اتفاق افتاد، می فهمد که خداوند همه این آسمان ها و زمین و هر اون چه در اونها هست خلق نکرد مگر به حق. این حق هوقاف نیست، این اگه شهود پیدا بکنه باز بشود که این خلقت به حق است، سرنوشت انسان را اصلا زیر رو میکنه. این حق اگر نمی از آن ظهور بکنه، این زندگی ساز است طبق روایاتی که در جای خودش مفصل در باره تعریف حق بحث شده است. مولا علیه السلام می فرماید التفکر فی ملکوت السماوات والارض عباد. تفکر در چی؟ نه تفکر در مولکول، اتم، قوانین فیزیکی، در معدن، در خاک. تفکر در ملکوت آسمان ها و زمین. چقدر به ما پوز میدهند الان به خاطر یک ذره قوه فکر رو که خدا داده برای او. اگه خود اجازه نمیداد، معلوم نبود که در همون بچگی یکی دو روزه به نعمت الهی یه ذره به کار برده تو این عالم، صورت این عالم. این همه غرور برداشته، این همه مست شده، این همه پوز میدهد، این همه برای دنیا، این در حالی که قرآن فرماید که این قوه فکر رو به ملکوت آسمان ها و زمین فرو ببر. یک افقی ساره به روی ما باز میکنه. منتها این تفکر مال کسانی است که مخلصینند، از یک رشد ویژه‌ای برخوردارند. تا به اونجا برسه عبادت اونها بر این اساس قرار گرفته. در یک سایه دیگر می‌فرماید و یوریکم، در سوره غافر، و یوریکم آیاتهی فا ای آیات الله تنکرون. و یوریکم آیاتهی، این آیات رو خداوند به شما، به رؤیت شما می آورد، پس کدام آیه را انکار می کنید؟ پس معلوم میشه اینجا بحث انکار یه بحث خیلی عمیق‌تر از اون انکار لفظی است. که در آیه دیگر در سوره اعراف می فرماید، آیه 185، اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء. با لحن توبیخی هم معلومه اصلا قرار بود این طور باشه زندگی ما. خدا لعنت کند دشمنان اهل بیت علیهم السلام را که نگذاشتند ما از ملکوت آسمان ها و زمین به برکت تربیت آیات و تربیت اهل بیت علیهم السلام بهره مند بشیم و مرتبه زندگی ما و جایگاه زندگی ما یک جایگاه در شأن انسانی من باشد. اجازه ندادند، محروم کردند. آن خفگان ها، آن مصیبت ها که امروز ما فقط گرفتار پوسته از اسلام شدیم، گرفتار صورتی از اسلام شدیم، گرفتار لفظی از اسلام شدیم. وقتی گرفتار عرض می کنم به تناسب عالم ملکوت، و الا به برکت مجاهدات مجاهدین اسلام، ممتازین از علماء ربانی مشرب اهل بیت علیهم السلام، در اون خفقانهای جهنمی که میخواستن دین را از ریشه بکنند، دین در همون الفاظ باقی ماند و گذرگاه‌های سختی را در تاریخ گذراند تا امروز به برکت انقلاب این فضا باز شد که ما بتوانیم از ملکوت آسمان‌ها و زمین صحبت کنیم و به دنبال آن برویم. گاهی این سوال می آید که اگر امروز یک نفر بگوید من با اسب می خواهم مثلا از فلان شهرستان به تهران برم، میگن که این آقا اسب حضری شده. یعنی چی؟ این همه تکنولوژی، هواپیما، ماشین، میگه اینها رو ولش کن، من فقط با اسب فورا حساس میشیم. میگیم بابا این مال اون زمانهای قدیم بود، حتی شنیدنش رو تحمل نمی کنیم، فورا حساس میشیم، مذمت میکنیم و به اصطلاح تحریش میشیم، این چه حرفیه، این چه مطلبیه. اما این که زندگی ما در دورانهای خفقان، در دورانهایی که تقیه واجب بود برای مؤمن، در دورانهایی که صرفاً در اون وحشتهای جهنمی فقط امکان از استفاده از دین الفاظ و ظاهر دین بود، بعد این همه آزادی و بعد این انقلاب و بعد از این فضای باز و بعد از این اتمام مدت‌ها و نمونه‌های روشن از ظهور حقایق و معارف، الان یک بار هم ما بالاخره حساس نمی‌شیم که آقا اون موقع هم ما از دین در حد صورت و پوست استفاده کنیم، امروز هم استفاده پوسته ای از دین مال بابا اون زمان بود که خفقان اینقدر سنگین بود که حتی یک نفر رو فقط زن می کردن که شیعه هست می بردن می کشتند، نه اینکه شیعه باشد. اینقدر خفقان سنگین بود. مسئله استفاده دین از پوسته دین، الفاظ دین، مال اون زمان بود. ما یه بارم حساس نمیشیم که آخه الان پس دیگه چی؟ الان کدوم خفقان، کدوم تقیه، کدوم فشار، کدوم شکنجه ها به جرم این که در زمان طاغوت که نهج البلاغه بود یه خورده ترجمهش رو یه خورده باز کرده بود، یه خورده بزرگان مجلس اینا که خاطرشون هست. بنده یادمه از خونه یکی از دانشجویان این ترجمه نهج البلاغه رو پیدا کردند، بردنش زندان که شما چرا این نهج البلاغه به این ترجمه فلان رو، مال اون زمان بود. الان مرکز حکومت، رهبر حکومت، امام عزیز در رأس حکومت داره حقایق ملکوت باطن دین رو دارد ظهور میدهد، مجسم میکند، به عینه نشون میدهد، عملا نشون میدهد، پیاده میکنه. بزرگان ما مرحوم علامه طباطبایی ها امروز در المیزانش، در سایر آثارش دیگه این حقایق رو باز کردند، ما رو دعوت میکنند چه بیایم ببینیم امروز وظیفه ما در دین چی هست. ما در زمان عصر حجر هم بایستی مثلا نقل انتقالاتمون اون باشد. امروز اگه سراغ نفتی کسی شم روشن میکنه فورا احساس میشیم آقا تو دیگه خیلی الان باید از برق استفاده، در حالی که یک بارم حساس نمیشیم که آقا این شمعه. مسئله استفاده سوری از دین مال اونزش همه. امروز دوران ظهور ملکوت و حقایق و دوران توجه جدی به این بخش از آیات روایات که می‌فرماید و نحن اقرب الیه من حبل الورید. اقرب یعنی چی؟ ما چقدر حساس شدیم برای این آیه، به نگاه زندگی و حسی. روایات و دعاها چه فراوان است که بنده از اونها سری میذارم که محضر اساتید بزرگوار، مخصوصاً استاد جلنقت که این همه تواضع میفرمایند، حالا جلسه رو پرنور میکنم. خیلی شرمنده میشم، انشاءالله تعالی جلسات بعد بیشتر باید از محضرشون استفاده بکنیم. پیامبر اشرف صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه،
می‌فرماید الدنیا ملعونتون و ملعون ما فیها الا مبتغی به وجه الله عز و جل. بعد 40 سال انقلاب که قرار بر این نبود، که قرار بود این آیات، این روایات، این احادیث، این فرازه ها باید باز بشه. امروز دیگر این معنا نیست که دنیا ملعون هست و هر اونچه که در اوست همه اونها هم ملعون هستند. مجر این که این دنیا از مافیاها وجه الله به دست بیاید، وجه الله به دست بیاید. این چه زندگی است؟ چقدر بهش برنامه‌ریزی میشه؟ این چه عالمی است که یک بچه 16 ساله یک راست میره در کوتاه‌تر مدت عمری به اون پربرکتی؟ شاید فهمیده ها در سن 13 سال پروندهش باز نشده، از مشلف نشده، پرونده صاف روشن و سفید یک راست ابتغای وجه الله. این اثبات میکنه که امروز دیگه در انقلاب بحث چیزهای بچگانه ابتدایی مربوط به دنیای با نگاه زندگی حیوانی خیلی سالا پیش باید نازد بگذاریم. الان دیگه مشکل ما در انقلاب این نباشه که فلان قضیه، فلان مسئله که در فلان کشور عقب مونده ای، در فلان کشور فرهنگی بیچاره ای، اونجا مشکل، اینجا هم مشکل باشد. امروز مشکل ما بایستی بعد 40 سال میرسیدیم آقا چه مقدار به وجه الله رسیدیم، وجه الله چه مقدار به معناش باز شد تو زندگیمون. وجه الله چقدر در متن زندگی من جاری شد، وجه الله چقدر افق فکری مرا در نظام هستی باز کرد. اگه قرار آقا امام زمان علیه السلام ظهور بکند انشاءالله به تعظیم ظهورش صلواتی بفرستیم. بله خب تو دعای نطبه حضرت رو تو زیارات به عنوان وجه الله صدا میزنیم. چه ظهوری میخواد اتفاق بیفته؟ انقلاب به معنای واقعی خود به این سمت سو امروز باتر حرشت باشد. امروز دیگر مسائل ابتدایی زندگی که در یک کشور عقب مانده عقب مونده هم اونها تعمیل میشود، در یک روایت دیگر می فرماید من عرف نفسه جاهدها، اگه حقیقت انسان یه خورده براش باز بشه جاهدها، دیگه نمیتونه آروم بشینه، بیتابی میکنه، به کوب به مجاهده میفته تا این که در کشف عمق حقیقت خود هی تقلا بکند. یک ذره انسان خواب سنجین رفته این حالش نیست، تا یه خورده به خواب بخاری داره مثلا فلان شده، غذا داره میسوزه، فلان زا فلان شده، بچه داره، همون چه بیدار شد تمام چیز به حرکت در افتاد. میفرماید به حرکت میفته. در یه جای دیگه میفرماید خیلی این عبارت ها من خزائن الغیب تظهر الحکمت، و شأن ما، شأن شیعه، شأن مؤمنین، شأن اهل قرآن دیگر این نیست که در صورت ظاهر زندگی بکنه. تظهر الحکمه من خزائن الغیب، حکمت علمی نیست که مثل وحی برای پیامبران درش بسته باشد. بگه ما در نبوتی که بسته شده، حکمت درش بازه، فقط مال مخصوص حضرت لقمان نبود. قرآن مصداق میاره که به اثبات بکنه که انسان شما میتوانید به مرحله برسید که زندگی تو روی حکمت باشد، حکمت از جریان غیب تو جاری بشود. راستی قرآن، اهل بیت علیهم السلام چه افقهای به زندگی ما باز میکنند. توجه به مسائل سرنوشت ساز بسیار مهمی رو میدهند و این بحثی است مبنایی که انشاءالله بعد از این که اهمیت مسئله و ضرورت مسئله و نیاز جدی ما برای این امر سرنوشت ساز از آیات روایات بیشتر روشن شد، اونگاه برای انسان یک سؤالی ایجاد می شود، حالا چه این طور است و چه باید کرد؟ از کجا باید شروع کرد؟ چگونه باید عمل کرد؟ راهکارهایش چیست؟ این سؤال بعد از توجه جدی به این امر مهمه. تا چون این امر مهمی به صورت عمیق و اندیشه ای باز نشده، توجه به راهکارها هم یک توجه متعارف و به اصطلاح معمولی است. اما اگر این معنا به معنای امری جدی و سرنوشت ساز باز شد، اونگاه توجه به سبای کرده ها، به راهکارها، ها یک امری جدی و تعیین کننده خواهد شد که آن رفتار با این دستور عمل ها و راهکار هاست که آثار خودش رو به فضل الهی ظهور خواهد داد و با این فضا هست که جامعه ما آمادگی برای ظهور وجه الله و ظهور عین الله و ظهور ید الله که امروز فقط در الفاظ برای ما یه معنا میدهد، تا وقتی ید الله میگیم خیلی معنا عمیق باز بشه، میگیم یعنی قدرت خدا، فوقش دیگه این، اما کجا؟ تو ذهن ما. اما این که قدرت خدا در وجودم حس کنم یعنی چی؟ اون وقتی باز شد، اون وقت معنای ظهور و فرج که ظهور فرج ظهور ید الله هست یعنی چی؟ و اونگاه جامعه ما فعالیت می کند به عنوان سرباز حضرت، شیعه حضرت برای زمینه آن ظهور، این چگونه فعالیتی هست و چه سنخیتی؟ صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. آقای دکتر فرمان شبان نیست نداری؟ چیز سالت باشه بزنید چی بکنید؟ اساسی طالبی فرمان شده هست. جزاك الله. نه در همین دنیا نوال هم اونجا میفرماد غافلون، غافل انشاءالله بسش میاد. ما یک مرحله علم داریم که در زندگی با اون، یک مرحله علم به آن علم داریم. چون مرحوم علامه در المیزان خوب باز کردیم بحث رو، علم اول اگه کنار بره میشه نسیان، علم دوم کنار بره میشه غفلت. پس از غافلون معلوم میشه که ما در همین عالم، در عالم واقع علم باطن داریم، اما نمیدانیم علم باطن این عالم داریم، از غافلیم. پس ما بر این غفلت کنار بره، ما در همین عالم هم علم باطن رو داریم و هم میبینیم که علم باطن را میدانیم یعنی چی، و اونگاه خود این میشه زندگی جدید. و اینجا آخرت به قرینه لفظیه که باطن ظاهره، اون آخرت که در صورت تام و کمال ظهور خواهد کرد معلوم میشه، بله اون جایگاه خودش، این آخرت همون ظاهر باطن. بلا تشبیه. مثال دیگه، حالا عرض کردیم یک بچه وقتی اینو میبیند فقط یه شبح میبینه، همطور میزنه سر صدا خوشش میاد، یعنی براش فرق نمی کنه لیوان باشه میز باشه، صورت اصلا یه شبح فقط. اما من قشنگ میبینم که هم چیزی است، هم لیوان است، هم چه کاربری دارد و هم جنسش، وزنش، خواستش و هم شیشه است، یعنی چی؟ اینا برای بچه الان باطنه، در حالی که در عالم واقع ظاهرند. به تناسب رشد این ظاهر باطن جا به وجود آمد. بله خیلی افکار من یه خورده کشم چی شد؟ یه بار دیگه بفرمید ببخشید.
ما زمان اهل بیتیم که مثلا هر عهد بیتا قصد برم بازشون که ما نتونیم حقای قانم رو درکنیم، آیا ما زمان به قیمت هم ولی مثلا این مقال با آدم ها رو درک میدونیم که مثلا واقعا باید میشه فقط از آن رو بحث میدونیم.
احسن ولی عرض کنم که انشالله این بحثه هاش بعدم باید بیاد. ما وقتی بحث ظاهر و باطن می کنیم یا لفظ و معنا می کنیم، نه اون معنای انحرافی که یک مش گروه ها طریقت و شریعت رو راه انداختن و ازم جدا کردن، این انحراف اصلا. چرا که در اونها ظاهر دین و باطن رو منفک از هم کرده اند. چون منفک از هم کردند، با روش‌های ریاضتی یک کارهای کردن که اثر وضعی اون ریاضت‌ها یک شهوداتی براشون ظهور داده، مشهوداتی که اینها مطابق واقع نیست، شبه حقند که انشاءالله لازم شده زاید فصل عرض خواهیم کرد. چون بر اساس تزکیه نبوده، این انحراف تفکیک ظاهر و باطن در اینجا که به وجود میاد، با مشاهده آنها جذب آنها میشن و اینها رو دیگه کنار میذارند و بنابراین میگن اینها مال عوامه، این نماز خونده مال عوام، اینا صورت نمازه، ما با حقیقت نماز زندگی میکنیم، اینا دیگه ولش کن. یه همچه انحراف خطرناکی. چرا همین صورت نماز رو جدای از اون معنای نماز می‌بینه؟ در حالی که معنای نماز هم چه دیده، معنای مطابق واقع نیست، یک یافته شبه حقیقتی است که در اثر ریاضت نفس خاصیت وضو رو خواهد داد. بنابراین این تفکیک چون انحرافی ریزاد می‌کنه و منقطع می‌شند و اینجا دیگه مشکل اساسی خواهد شد. اما در نگاه تزکیه نفس و معرفتی با تزکیه نفس، اینها منفک از هم نیستند، یه حقیقت، همش حقیقت واحده، منتها مراتب ظهورشون متفاوت خواهد شد. همین صورت ظاهر نماز همون حقیقت نمازه، منتها در اون مرتبه ظهور کرده. اگه کسی به برکت کلمات اهل بیت و قرآن که در دسترس ما هست، به برکت نگهبانان اسلام و علمای به حق، جانشینان پیامبران، اینها در زمان بعد اون حقیقت و راه رسیدن به آن را نگه داشتند. پس هر مقدار و مرتبه از اون بهرمند میشه، در واقع از عمرش بهرهش برده و به عمق حقایق به تناسب قابلیتش بسد و راه پیدا کرده. منتها اون حقیقت خالص و خالص تام و تمامش در ظهور معصوم علیه السلام ظهور خواهد کرد. پس بنابراین راه برای حرکت به اون بازه، به برکت زانشینان ایشان علیه السلام و کلماتی که با چه سختی و ریاضت و ایثار اونها رو حفظ کرده اند تا به ما رسوندند. ولذا وقتی حضرت آقا می فرماید انقلاب رو هنوز نشناختید، حتی اونها رو به رزمندگان می جه، حتی اونها رو قایب خودش حتی خطاب کرده برای آنچه مطلب رو بیشتر تأکید بکنه. انقلاب نشناختید یعنی این انقلابی که ما تصور میکنیم اینه، این نیست. انقلاب همون ادامه راه انبیا و راه رشد انسان به عالم حقایق و ظهور اسماء الهی با تربیت این انسان که خلیفت الله، هم در خودش و هم در جلوات او، این امروز کار این انقلابه چه هنوز به آن نرسید. پس بنابراین بله، این راه باز است و قبل از انقلاب، یعنی انقلاب که عرض میکنم، چون ما تا قبل انقلاب یه حکومت مرکزی مستقل نداشتیم، در کل کره زمین یک مرکزی در یک گوشه از جهان که حکومت مرکزی مستقلی داشته باشیم رو نداشتیم، فلذا امکان ظهور مسائل نبود. تا میخواست از بزرگوار تکون بخوره میرفتن زندان، حتی تو منبر بزرگان ما از معاویه صحبت می‌کرده وردن زندان، بزرگان مرسوم یادشون از اینها. چرا میکنن؟ تو میخواستن از شاهه. یکی از اساتید دانشگاه خودش میگفت که من بچه بودم، اهل روستا بودیم، روستا یکی از دور افتاده ها، که پهلوی کرسی زمستان اونجا من بالاخره از اون بچگی کنجکاو بودم، اسم شاه را آوردم به یه لحن تقریبا حالا تندی اهانتی، بابایم در پشت پهلوی کرسی نگران شد و ترسید که ای بچه چی داری میگید، تو دیوار نم گوش داره، موش داره، موش گوش داره، این همه جا کنترل، همه جا چیه، به گوشه میره فردا ما ناخونهامونو میکشن. توی روستا یه زب روانشناسانه پیسیده انداخته بودن. این حرف ها نیست امروز شدیگه، به برکت ما داشتی حکومت مرکزی مستقل. خب حالا شیاطین هی سر ما رو وقت ما رو به چیزهای متفرقه مشغول میکنند، هی از ما وقت میگیرن و نمیذارن اون اصل هدف انقلاب به اون معنا باز بشه. خب ولیزا خب یه بحثی سای خودش، علایه حال ما توجهمون به رهروان انقلاب و مخلصین در انقلاب، در کاروان شهدا و بزرگان در دین راه باز شده. امروز هیچ بهانه ما نداریم چنین حقایق روش بحث نشه و باز نشه و برنامه های تربیتی مبتنی بر اینها قرار نگیره و همچنان در زمان طاغوت اون بوده این باشد. فرمید بله. عرض کنم که یه بحثی هست، بحث جنود عقل و جهل، چون انشالله ملاحظه بفرمایید که تو اون سایت اومده این بحث ها، که سیستم نظام آفرینش چند از عالم تب نبود اصلا و ما هم به این صورت متناسبین عالم تب که بشر فعلی به این شکل باشیم هم نبودیم. عالم های قبل که بودند تا عالم روحانی، در عالم روحانی این که اول خلق اون هم عقله و عقل هم همینطور میره به عرش و نوری از عرش و هی سیر جالبی شه حدیث اینجا آورده. اونگاه از وقتی که عقل خلق شد یک حرکت نزولی پیدا کرد و یک حرکت صعودی بعد از نزول. حالا در حرکت نزولی دو نوع نزول اتفاق افتاد در عقل. یک نوعش این عالم جهان این طبع شد، یک نوعش انسان شد. یک مثال عرض بکنم تا این مطلب چقدر جالبه. مثلا انرژی خورشید رو شما در نظر بگیرید، انرژی خورشید وقتی نزول پیدا میکنه به دو صورت، دو وضعیت نزول پیدا میکنه. یک وضعیت از نزولش ایام و ساعات و اوقات و فصلها ظهور و بروز پیدا میکنه با او ویژگی های خاص خودش، شب مال خودش، روز مال خودش، زمستان، تابستان، الی آخر. و یه نوع ظهورش هم ظهور ذخیره ای، نزولش هم نزول ذخیره ای است که شد این موجودات. الان وقتی ما یک هیزم رو میخواهیم بسوزانیم، یه خرما رو میخواهیم بخوریم، انرژیش از اون صادر میشه، مال اونه دیگه، منتها در یک صورت دیگر. و چه جالب اینها به هم رابطه دارند. رابطه الان همین خرماش داره رشد میکنه، در توی زمان داره رشد میکنه. هر فعلی از ما از ساده میخواد بشه انرژی به کار بره، یا بفرمایید حرکتی از محرش به کار بره، حتما در توی زمان انجام میگیره. و چه ارتباط جالبی بین این دوتا نزول ایجاد شده. فلذا این انسان رو ما وقتی یک نوع نزول عقل شد این انسان، یک نوع نزول این عقل شد این جهان هستی، صورتاً صورت کاملا متفاوتی هستند، اما یک رابطهشون در باطنشون میره پیش عقل. فلذا این گونه بحث ها اجری خورده عمیق توسط بشه، برمیگرده به رابطه وسعت وجودی انسان در پهنه هستی، چه هرس نازل شده فرود اومده، فرود شده این. پس این که میفرماید جهنم رو بهش رو میبیند، جهنم بهشت، حتی طبق روایات، البته نقل معنا از قریب به این مضمون داریم، یک حلقه از زنجیرهای از جهنم، یک حلقه در این عالم قرار بگیره، کل عالم از حرارت اون ذوب میشه. مگه این ظرفیت داره که جهنم اینجا قابل مشاهده بشد؟ یا بهشت مثلا یه تار موی از زیبایی‌های اون زنجا بیاد از لذتش؟ پس نابرین آن در این عالم دیده نمیشه. اما این انسان است در اثر حرکت سعودی اینقدر میره به عالم‌های بالا وسعت پیدا میکنه، در عالم خودش با اون آشنایی پیدا میکنه. بلا تشبیه مثال دیگه، حالا از مثال دارم عرض میکنیم. حالا یک نفر مثلا در زیر لحاف در توی رخت خواب خودش افتاده به چماغ یه تفت تخته، نه چشم بینه گوش و هیچی. الان در اینجا این اصلا استعداد دیدن از بین رفت، شنیدن از بین رفت، تکو خوردن. اما این آقا پندگه بعد میاد میگه من دیدم فلان صحرای زیبای باغات جنگل چی و فلان بهمان چی، کوههای چنان و نمیدونم دوستهای بهمان و آبا کو اینجا چی دیدی شما، چی شد؟ راست میگه، اون اینجا نمیشست، اینجا قرار باشه یه غبار اون یک قطره از اون با خیس میشد، هم اینجا دیوارها با ترک میخورد. این بودش رفته وسعت وجودیش به عالم بعد و اونجا میبینه هر چی میبینه و درست میگه و الان هم حسش رو وجودش باقی مونده. پس ناور این انسان هر چه قابلیت تربیتیه، این هم فقط و فقط منحصره در تزکیه نفسه، چه قرآن تربیت قرآنی و البته راه دیگری نیست. به برشت اون رشد هست که این انسان هی سیر سعودیش رو میتونه بالا ببره قبل از این چه زبرن به اون عالم بره. فلذا این دیدن به این معناست، نه اینکه اون اینجا بدونه ببینه. نمیدونم چقدر مطلب روش برده. اجازه میده تا دفعه این چون توانبری نیست بداره سلواتی ختم کنم.